آیتیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به اخذ اجرت بر اذان بود، چه اذان خودش چه به عنوان مؤذن، و این صحبت مطرح شد. عرض کردیم اهل سنت همزمان ما بحثمون رو برگرد بودیم به زوایای، یعنی به ریشه های این بحث که چی بوده. یکی از روایاتی که البته ایشان، الان من یک مقداری گفتیم برای روشن شدن جهات دیگر، یک کمی هم از بحث خارج میشیم، حالا خود ما جهت بحثش رو خواهیم گفت که از کجا خارج شد. عرض کنم که بله، یکی از روایاتی که در روایات ما هم آمده، چون دیگه حالا این کتاب دیگه نمیاریم اینجا بگیم، یک کتابیست، یک روایتیست که در روایات ما داره که از کتاب دیروز خوندیم، اشارتاً از کتاب مرحوم استاد، از کتاب مسند زید نقل شده. در اونجا داره که قال رجل لامیر المؤمنین احبک لله، اونم حضرت ابغضک فی الله، گفت چرا؟ گفت لانک تبغی فی الاذان و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا. چون تبریک از قال یا ابتا ما تبغی، ما تبغی ما ترید. خودش الان هم تو این کشورهایی که من دیدم در حجاز خیلی متعارف تبغی رو معنی اراده، مثلا انا ابغی فلان، خیلی مصطلح اصطلاح عوامانه شونم، من فلان چیزی میخوام، میخواستن و با لا تبغی علل اذان اجرا، یعنی درخواست اجر با چیز نکنی، با به اصطلاح با خاطر او نکن. عرض کنم که اون وقت این مطلب در کتاب جناب مستطاب بن جناب مستطاب مسند زید آمده و یکی از ادله شده برای حرمت اخذ اجرت بر اذان. یک بحث اینی که ما یه روایاتی داریم، روایات واحده است، هم به امیرالمومنین مثلا نسبت داشته در مصادر ما، و هم به مثلا عمر و نمیدونم عثمان، و عثمان کمتر بیشتر عمر و عبدالله بن عمر و اینجور چیز. این هم نمیفهمیم، یا این از اون گرفته یا اون از این گرفته، حالا اونش هم من هنوز نمیدونم. اینجا از اینجا نوشته که ابن عمر اخرجه البیهقی. این بیهقی که من دارم هرچی گشتم پیدا نکردم، اگر آقایون بیهقی رو دارن نگاه کنن، این روایت، چون این روایت تو این بحث اخذ اجرت اذان نیورده، در این کتاب مجموع اینو در صفحه 117 آورده، این چاپی که من دارم در جلد 3 صفحه 117 آورده، بخش اجرتش بعده که دیروز خوندیم این مقداری، قبل از اینکه بقیهشو بخونیم این بحثو بگم. بله، قال لما روی ان رجلا قال لابن عمر، اینجا حاشیه زده که بیهقی جلد 1 صفحه 428، من خیلی نگاه 428 رو 29 قبلش و بعدش رو هر چی گشتم که پیدا نکردم، تو بیهقی فعلا که پیدا نکردم، مگه اینکه از چشمم رد شده باشه. اگر این در این تشکیلات هست اینو بیان. قال لابن عمر انی له احبک فی الله، خیلی از عجایب عین این تو مسند زید اومده که قال رجل علیه ابن عمر رو. البته این دیگه نمیخوایم بگیم که حتما مثلا این عمرو بن خالد یا زید، زید که بعیده اگر در شبهه باشه، اما عمرو بن خالد مثلا این قصه مال عبدالله بن عمر نسبت داده به امیرالمومنین، این که خیلی بعید، چون احتمال عکس هم هست که اون قصه مال امیرالمومنین به عبدالله بن عمر نسبت دادن، اینم هست. انی لا احبک فی الله قال و انا ابغضک فی الله انک تبغی فی اذانه، در روایت یا به اذانه، در روایت مسند زید انکه تبغی به اذانک، حالا این روایتی که ما داریم از مسند تبغی به اذانک یا فی اذانک و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، بنابراین که این اجران مفعول هر دو باشه، یعنی انکه تبغی فی اذانک اجرا و تأخذ علی تعلیم القرآن. پیداش کرد اینا یا پیدا نشد هنوز؟ مال عبدالله ابن عمر انی لأحبک فی الله، یاد کلمه تبغی
شعب الایمان بیهقی داره،
عجیبه. اینجا نوشته که بیهق بعید مراد شعب باشه، باید مرادش همون سنن باشه. چی آقا اونو بخونه یکم از اولش بخونه مثلا شما خیلی واضحه.
دیگه یا فقط جمله
ببخشید. علی بابا خرابش کرد. اما نقل کرده اینجا نمیدونم خیلی عجیبه. نداره یک شما نداره. از من که خیلی گشتم اینه قبلش و بعدش و شاید تقریبا کل بحث اذان بیهقی رو من نگاه کردم تو همین سنن به نظرم کلش حالا یا بیشترش رو نمیتونم بگم. من پریشه هم بود، تازه هم بود، خیلی قبل نبود، فراموش میکنید. حالا به هر حال فعلا که پیدا نکردم منوشش اونجا هم مشکل داره. اینجا بله حالا این نکته رو میخواستم عرض بکنم. در کتاب ما، یعنی در کتاب همین جامع الاحادیث که انشاءالله فردا میارم میخونیم، این رو تو روایات اخذ اجرت در اذان آورده. این هدفم این بود که این اول بگیم قبل از این که حالا این کلام مال ابن عمر یا مال علی ابن ابی طالب، از کتاب مسند زید. دقت میفرمایید، و دیروز توضیحی دادیم که مسند زید حدود به نظرم مجموعاً، حالا من دیشب خودم نگاه میکنم مسند زید شماره گذاشتم، خودم یادم آخرین شماره نگاه کنم تا 898 نگاه کردم شماره گذاشتم با خط خودم، یعنی بعض جاش همه رو نه شماره گذاری کردم، اما احتمال حالا باز بیشتر نگاه کردم تا زیگه احتمال شماره گذاری همون دقیق نباشه چون تویش کلمات قرقاتی داره. حالا وارد کتاب مسند زید نشیم فعلا، فایده نداره. به هر حال حدود 900 خورده ای این کتاب چیز 911 تو به نظرم شماره گذاری، این کتاب که مال این آیه کیه مفتاح کنوز سنه، اما یه نسخه هم زیلش داره که یک اضافاتی داره، حالا یک وقتی پیش بیاد انشاءالله توضیح راجع به اون عرض می‌کنم، فعلا جای اون نیست. این روایت رو آوردن در کتاب جامع الاحادیث و استاد هم در اونجا ذکر کرده بود در اخذ اجرت در اذان. لیکن خود اهل سنت که این حدیث رو از عبدالله ابن عمر نقل کردن جور دیگری معنا کردن، انک تبغی فل اذان، این رو به این معنایی که به ذهن ما اخذ اجرت باشه نیست، این اصلا به این معنا نیست. در اینجا ایشون داره که بله قوله البغی نوشته البغی هو به فتح الباء الموحده، موحده این یک نقطه ای، البته باء موحده دیگه مثلا نمی نویسن موحده من تحت، اگر تا باشه می نویسن مثلا تا المسنات من تحت، چون تا با یا اشتباه میشه، چون اگر بخواد نقطهش بالا باشه میشه نون، میشه نعی مثلا. با مثال این رمز کیفیت کار قدیمی ها، اگر می‌خواستن می‌نویسن با یا مثلا به فتح الیا مثلا مسنات من تحت، یا تا المسنات من فوق، فوق و تحت برش می‌نوشته، اما با که می‌رسید دیگه فوق و تحت نمی‌نوشتن، چون اگر می‌خواست نون باشه مثلا نون دیگه نمی‌نوشتن با، هل با الموحده با ای که یک نقطه همین مقدار، چون اونها ب و ت دارن دیگه، پ هم که ندارن، اگر ت باشه مسنات میشه، ب باشه موحده میشه، نون هم باشه نون می نویسن دیگه، با نمی نویسن. این سر این که به این ترتیب می نویشتن. البغی هو به فتح الباء الموحده و اسکان الغین المعجمه، در مقابل عین، عین مهمله می گفتن، این معجمه. و هو المبالغه فی رفع صوت، بحث پول نیست، بحث بغی یعنی انسان صداش در اذان خیلی بالا ببره، یعنی خیلی صدا. حالا این دو تا معنا داره و مجاوزت الحد، یعنی از اون حد متعارف، حالا یا ممکنه به قول ایرانی ها مثل چهچه زدن صداش در اذان بکشه به مقداری که چهچه بشه بلند به این معنا باشه. قال والبغی فی کلام العرب الکبر، خود بغی خب در کتاب جهاد داریم دیگه، باغی بغات، بغات علما، کسانی که بر علیه امام حرکت مسلحانه در داخل کشور رو، در داخل نظام اسلامی رو بغی میگن، خارج باشه که جهاد است و داخل. والبغی بله البغی و ان یکون فی رفع صوتی، فی رفع صوتی یحکی کلام الجبابره و المتکبرین و المتفیهقین، مثل همین چهچه زدنی که ما داریم. قال و البغی و فی کلام العرب الکبر و البغی از زلال و البغی از... ببینید در کتاب های ما میجونه همین مصباح فقهای که زیرش حدیث همین جامع الاحادیث، جامع الاحادیث همین جا آورده تو باب اخذ اجرت میخونه از جامع الاحادیث. اصلا اینا طبقی که کلام ابن عمر باشه به معنای پول نگرفتن. حالا شاید چون تو روایت ما داره انک طبقی بالاذان و تأخذ على اجرت تعلیم القرآن اجرتن، اجرتن به هر دو زدن، طبقی اجرتن، شاید اینطور باشه. اونا نداره اینا. بله آقا این شبیه کلام سنی هست. اینا آیون فعلی ما به معنای پول گرفتن، اجرت گرفتن. دیروز خوندیم از عبارت های خوبی. بله لا تتقنا، بله بعد عرض میکنم. بله چرا قال صاحب الهاوی البغی تفخیم الکلام و تشادق فی و یکره، قال یکره تلحین الاذان لانه یخرج یخرج. اصلا معلوم شد که مراد از بغ یا صدا رو خیلی بالا بردن و مثل چهچه زدن به قول ایرانی ها، یا صدا رو در حال مثل همین که امروزه میگن دستگاه فلان شور مور نمیدونم نهاون فلان با اون اوزان موسیقی و عنوان طرب و غنا، و همینطور که ایشون فرمودن من مراجعه کردم مستند ابراهیم، دارم مراجعه کردم مستند زید برای جد دیگری در کتاب مستند زید. اصلا این نیست، اینی که الان علمای ما نقل کردن نیست. من توضیحش عرض کردم مستند زید خیلی کمش پیش ما آمده. کرارن عرض کردم اگه بنا بشه جامع الاحادیث دیگه نوشته بشه کل مستند زید باید بیاریم، حقش اینه دیگه. چرا از 900 تا حدیث 25 تاش بیاد؟ اگه باطل همش مثل هم، اگه حق همش مثل هم. علایه حالن در مسند زیدی که فعلا چاپ شده لعنکه تتغنا به ازانک داره، اصلا طبقی نداره. این در حقیقت نسخه ماست از مسند زید، طبقی آوردیم، یک تأخذ علی تعلیم القرآن اجرتن آوردیم. نتیجهش این شد اخذ اجرت بر ازان، نتیجهش اخذ اجرت بر... روشن شد؟ معلوم شد که اصلا این کلام مال ابن عمر بوده و اخذ اجرت مراد نبوده. بقی یعنی تجاوز، یعنی مثلا آدم با اذانش مثل موسیقی، مثل حالت غنایی اذان بگه. میگه تو مثل آدم که اذان نمیگی، اذان مثلا با طرب و شوق میگی. نه اعتدال نه اینجا گفته که قال حماد یعنی التطریب، با طرب تو اذان میگی. پس اون متنی که مال عبدالله ابن عمر بوده لعنکه، البته اون متن این طوریه، قال بنه ابغضک فی الله انکه تبغی. از نظر قرائت یاد نقطه نحویشم بگیم، بعضی از نهات اعتقاد دارن اینجا رو هم انکه بخونیم، یا انکه هم درسته، انکه هم درست. انکه اگه خوندیم به فضای اعتبار ابتداء کلام، انکه به طور تقدیر لام لعنکه، چون مدخول لامه، اگه مدخول حروف جر شد اون وقت با همزه خونده میشه لعنکه. اینجا تصریح کردن در قرائتش که با انکه هم خونده میشه، هم انکه هم اندکه.
استاد شاید نسخه ها فرق داشته، اینکه اون تتغنی آورده این تفقی، یعنی نسخه که از مستند زید دست علمای ما بوده با نسخه که از مستند پیش زید جاویه، شاید دو تا بوده.
اصلش که اون خب سند همونو، ما سند دیگه نداریم که، سندش همون عمرو بن خالد و نمیدونم حسین و علوان کلبین هم از زیدی هم دیگه، سند خودشون. البته من اگر من الان ابهام داریم، واقعا برای ما ابهامه. بالاخره کتاب مسند زید به لحاظ تاریخی اولین، من چون در همین بحث لازره گفتم دیگه، ما هم تکرار نکنیم دیگه، ما عرض کردیم از سالهای صد یک پدیدهی در دنیا اسلام پیدا شد، نواهای صحابه، نواهای پسر صحابه کتابهایی رو از جدشون نقل میکردن. اولینش هم به نظر ما اگه این تاریخ ها درست باشه، اولینش مسند زیده. مسند زید چون زید خودش به اصطلاح نوه پسر صحابه است، چون ایشون نوه امام حسینه که امام حسین هم پسر امیرالمومنین. مثلا ما داریم کتاب عمرو بن شعیب، این عمرو بن شعیب از اون سنی متعصبه، خیلی هم شدیده، از اون نواسبه دیگه. اگر شنیده باشین در تاریخ که وقتی عمر ابن عبدالعزیز با یک حیلت طایف الحیلی گفت که سب علی ابن ابی طالب از خطبه ها برداشت، اون خطبه های نماز جمعه همه در دین اسلام سب میگن دیگه، از سال 41 تا زمان اون حدود 60 سال بود. بعد با این لطایف الهی که نوشتن که این سب بردن نوشتن که یک نفر بلندش رو گفت از سنه از سنه یا همی آل مهم امرو ابن شعیب خبیثه، همینه که سنت بر این جاری شده که سب علی ابن ابی طالب باشه، خلاف سنت نمیشه که، همین همین امرو ابن شعیبه. بخاری هم از این نقل میکنه از امرو ابن شعیب، لیکن امرو ابن شعیب یک کتابی رو از جدش، جدش پسر امرو آسه، عبدالله ابن امرو آس، این از کسانی است که از زمان پیغمبر نوشته است. پیغمبر مهمترین نوشته ای که اهل سنت از صحابه دارن همینه، در حقیقت مهمترینش همینه، از همه مهمتر. شیدم تازگی هم جمعش هم نام صحیفه صادقه من ندارم، به چند تعذر وام گفتیم که در کتابم هنوز برای ما پیدا نکرده. ما غیر از این که خود بحث صحیفه صادقه به لحاظ خود اهل سنت داریم، یه چیز عجیبیه مقدار شروعات ما هست بین الفاظش، حالا اونی که به درد ما بخوره اینه، همین صحیفه عمرو بن شعیب از پدرش که شعیب، از جدش عبدالله، این هم پس، این هم رتبهش با عبدالله مثل رتبه زیده، یعنی نوه پسر عبدالله، عمر بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن امرآس، یا نوه نوه امرآس یا نوه پسر امرآس، پسر عبدالله، نوه پسر عبدالله. این هم این متوفای 126ه، زمان امام صادق و امام باقره. این هم صحیفه در بود که این صحیفه مال جد من نوشته از ده. عرض کردیم صحیفه که ایشون نقل میکنه از ماه رمضان سال 8 هجرت که فتح مکه شد، امر میگه من از اونجا نوشتم، تاریخ داره، از اونجا شروع میکنه نوشتم. عمرش هم حدود 15 سال نیم بوده، خیلی بچه است، یعنی تا 2 سال تا وقت وفات پیغمبرشون نوشته. عرض کردم بزرگان اهل سنت از قبیل بخاری و مسلم، از قبیل ابن حزم قبول نمیدونن. ابن حزم میگه صحیفه تو سو فیه امور مثلا منکره، امور قابل قبول داره، عده زیادی از علماء اهل. اما بخاری از عمر شعیب به عنوان خودش نقل میکنه، خوب دقت کنید، عنوان صحیفه نقل نمیکنه، در صحیفه چه اشکال داره اما به عنوان خودش نقل. غرضم اینه که ما همین چند روزی که لازرر میخونیم، اسحاق ابن یحیی است، این نوه پسر عباده است، اینم یک صحیفه از جدش نقل میکنه به عنوان اغذیت النبی، قضا رسول الله، قضا رسول. من اینا رو توضیحاتش سابقا دادم. ما اولین کسی که تقریبا داریم در دنیا اسلام همین مسند زیده، به لحاظ تاریخی بر وفات بقیه مقدمه. مثلا همون کتاب عمرو بن شعیب، ایشون متوفای 126ه که بعد از زیده، یا کتاب اسحاق بن یحیی نوه پسر عباده، این در سال 131 در مدینه کشته شده که این 10 سال بعد از زیده. حالا دیگه وارد این بحث نشید دیگه، چون ما رو خستیم. و از کتاب‌های مشهور سکونیه، سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای عن علیه. از کتاب‌های مشهور شخصی به نام عیسی بن عبدالله، خیلی مشهور نیست مثل اون سکونی، این یکی بین سنیام هست، سکونی نیست، این عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، اینم یک شاخه از صحابه، از علی بن ابی طالب، نه شاخه امام حسن و امام حسین، شاخه عمر بن علی. این هم ما داریم، ما مجموعه صحائفی داریم که نوه نوه یا نوه پسر صحابه اینا رو نقل کردن. این ارزش داره، جمع کردنش خیلی لطیفه، این کارم نشده تا حالا. خواستم این نکته رو بگم، انصافش قدیمتر از همش مال زیده، انصافش اگه بگیم قدیمترین نوشتاری که ما داریم منصوب به امیرالمومنین قضایای سنن و احکامه. اما قدیمترین، البته کتاب عبدالله امرآس هم هست، لکن او مرتب نیست، کتاب امیرالمومنین مرتبه، باب الصلاه، کتاب الصلاه، کتاب زکات، زکات توی مرتب. اولین کتاب مرتب در دنیای اسلام کتابی است که منصوب به امیرالمومنینه. اولین کتابی هم که این نواهای صحابه از بعد از قرن اول نقل میکنن مال همین زیده، دقت میکنید؟ این مجموعش، البته سنی ها هم دارن، سنی ها هم در مواردی که حالا نمیخوام نقل بکنن همین رو نقل میکنن، روا ابو عمرو خالد الواسطی، عمرو بن خالد، عن زید بن علی عن آبایی، خیلی کم دارن و بالاتفاق هم رد کردن. هنوز من ندیدم یک سنی این کتاب رو قبول کرده، من ندیدم اگه کسی دیگه از اون، یعنی یک نفر از اهل سنت این ابو خالد واسطی رو توس، اصلا میگن دروغگو بود، این کذاب بوده و بعدم در مثلا در فلان جا بوده، در بعدم که فهمیده مردم شناخته که از این جاش عوض کرده، تغییر مکان داده، اینقدر این آدم جعال بوده، یعنی متعمدا جعل می‌کرد. علی حال و این عمرو بن خالد مدار این کتابه، عمرو بن خالد واسطی، این میگه من در مدینه هم که بودم قبل از اینکه زید بیاد به کوفه خدمت ایشون بودم، 5 سال بعد از زید در کوفه خدمتشون بودم، در قیام زید شرکه الی آخری. و حالا من از باب تعجب نه یادم رفت که سابقا دیشب داشتم میخوندم تا آخره، چون بحثی بود که میخواستم تا آخر مسند نگاه بکنم، بعد به یک مناسبه آخر راجع به عمرو بن خالد که خود زیدیا بود تعریفش نمیشه که این مثلا مرد بزرگواریه، بعد میگه لا یبغضوا الا رافضیان، شیعه ها باش بده. تعجب با اینه نوشته شیعه ها با این او مناسبون، مناسب ناسبی یعنی فقط ناسبی ها و رافضی ها علیه عمرو بن خالد شعار یعنی چیز کردن. تصادفا ابن فضال پسر علی رو توصیق کرد، حالا تعجب ما خنده اون گرفت دیدیم که روافض رو توصیقش کردن به جایی که اونا میگن و آقای خویان توصیقش میکنه، آقای خویان مشهور علمای ما رو توصیق کردن به خاطر توصیق ابن فضال، چون مرحوم کشی از استادش عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که به عمرو خالد میگه ثقتون، حالا تعجب در اون کتاب نوشته که روافض این با این بدن، اونی که الان در کتب روافض هست در رجال توصیقشه نه اینکه باش بدن چپ ظاهرا جابجا شده، سنی ها باش بدن نه روافض، سنی ها عادی باش بدن، روافض که خود منم قبولش ندارم، من در شبهه دارم با اینکه توصیق کردن اصحاب قبولش کردن، خود من قبول ندارم شخصا. حالا این کیف ماکان به هر حال در این نسخه که الان در دست ما هست داره لانکه تتغنا به ازانک و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، اصلا طبقی نداره. حالا کدوم یکیشم هست؟ این هست دیگه، این کتاب های قدیم این مشکل داره، همین روزه که داریم حدیث عباده رو میخونیم مقابله بین متن عباده با اونی که پیش ما آمده، خب متن با متن ما در الفاظ مشکل دارن دیگه. از کلم کرام مران یکی از نکات بسیار مهم برای امثال سید مرزا که منکر حجت خبر بوده همینه، این اختلاف نسخه، این تبغیز تتقناس، خب اثرش معروف به تبغی باش. الان علمای ما که از کردیم اینجورم جامع الاحادیثی که آخرش این حدیث رو در باب عدم جواز اخذ حجه در اذان آورده، علمای اهل سنت هم در تطریب این تصریح میکنه از حدش خارج شده، بقی رو به معنای از حد خارج شدن گرفتن، لکن در علمای شیعه ما، البته در علمای شیعه ما عذری دارن، اون عذرش اینه که بعدش و تأخذ به علی تعلیم القرآن اجرتن، احتمال اجرتن به هر دو زدن، عذر علمای شیعه اینه که طبقی به ازانه که اجرا، اون اجران به هر دو زده باشن، هم به ازان زده باشن هم به اجرت تعلیم القرآن، عذر علمای ما احتمالا این باشه. به هر حال در کتاب زید فعلا اینجور موجوده، ما هم نمیتونیم دورا دور یه چیز معینی رو بگیم، واقعا خب مشکله برای ما الان چیزی بخوایم بگیم برای ما مشکله. اونی که ما الان میدونیم اصولا کتاب مسند زید در کتب اصحاب ما پخش نشده، اینا ما الان میدونیم، اینو به وضوح میدونیم، ما اینو به وضوح توضیحش دادیم، این کتاب قضایا و سنن که به امیرالمومنین منسوبه و زیدیا روش مانور میدادن، سنی ها مدی ازش نقل کردن، اسماعیلی هم ازش نقل کردن که نمیخوام وارد بحثش بشم، مثلا از زمان امام صادق پیش ما متروکه، حالا چرا هم نمیدونم، منم خیلی هنوز علمی قوف هم قوی نیست که بپرسم چرا، تا ظاهرا تا زمان امام باقر هم بد نبوده، امام باقر هم یه قسمتایش قضایا، این قضایا تمام همون همون کتابه، قضا امیرالمومنین، قضا امیرالمومنین مال همون کتاب قضایا و سنن احکامی است که محمد ابن قیس از امام باقر نقل کرده، از زمان امام صادق هست. میگم این مصادر، ریشیابی مصادر خیلی میتونه صحنه ها رو واضح بکنه و تصمیم گیری ها رو روشن بکنه. علی حاله این مطلب از عبدالله ابن عمر نقل شده به تبغی و خودشون معنا کردن، معنی تطریب خود همونا، و در نسخه مسند زید تتقناس، اونی که در کتاب های ما آمده که از همون کتاب مسند زید هم هست، دقیقا همون حسین و علوان، و عرضم کردیم آقای خویی سابقا این سند قبول نداشتن که دیروز خوندیم، اخیرا قبول داشتن، چون حسین علوان توصیق میکردن، اونی که هم توصیق میکردن، عمرو بن خالد با خاطر همون توصیق ابن فضال قبول داشتن، لذا این سند رو صحیح میدونستن، و عرض کردیم اینقدر این مطلب پیش اصحاب ما جا تو جامع الاحادیث هم آمده، تو هم جامع الاحادیث خودمون که دیگه آخرین کتاب مثلا حالا 30 سال قبل تنظیم شده، این هم توی بحث عرض اجرت بر قرآن آورده شده، لكن انصافش مشکل داره، با این که نسخه اصلی مشکل داره فعلا مشکل داره، ولیکن من معتقدم اگر بنا بشه که یک جامعه احادیثیه تمام مسند زید استخراج بکنه، حقش اینه، انصافش دیگه 20 و 25 تایی که اصحاب آوردن معنا نداره، اگر معتبره همش معتبره، اگر معتبر نیست که ما هو سیدا همش غیر معتبر، دیگه 20 و 25 تا نداره، همه یک حکم واحدی دارن. این راجع به قرازم اینه که حدیث تبغی رو در اینجا آورده، صفحه 118 و صفحه 119. بله، و گفته که مراد از تبغی در از مراد اینه و یکره و تلهین و لعزان، اونم تازه یکره، اینم تازه حرام نیست، لأنهو یخرج و عن الافهام. یکی تلهین، مثلا بگه الله اکبر مثلا، یا مثلا لحن بگه، یا مثلا بگه الله اکبر مثلا با لحن بگه، این که یکره، لأنهو یخرج و عن الافهام، و لأن سلف تجافو، جفا در اینجا اینو ترک کردن، تجافا جنوب هم عن المزاجه، خود جفا معنی فاصله دادنه، یعنی اینها پهلوهاشون با اون رخت خوابشون با اون دوشکشون نچسبیده. این کنار از این که اگه انسان خیلی لم بده خودش ول بکنه، این دیگه اون تحرک لازم نداره. این تجافا جنوب هم عن المزاجه، یعنی به قول امروزی ها مثل فنر از جاشون میپنه، زود از جاشون اون تجافا کنار از این. ان سلف تجافو، یعنی سلف از این دوری کرد. این راجع به این قسمت از این کتاب که الان خوندیم. یک قسمت دیگر کتاب که در اینجا متعرض شده، بحث اخذ اجرته. این دیگه بحث اخذ اجرت بر اذانه، اون بحث اخذ اجرت نبود. بخش اخذ اجرت در اذان از صفحه 132 به بعد، از صفحه 132 تا صفحه 135، بعد فروع دیگری هم داره. ما یه مقدار این رو خوندیم و فروعی رو که اینها متعرض شدن. من یه نکته رو عرض بکنم، اینی که آدم نگاه میکنه در کتب اهل سنت، معلوم میشه در اون زمان اینجور بوده که فقه واقعا تو زندگی مردم بوده و فقها هرچی مردم محل ابتلا و احتیاج بوده، این آمدن درست به فقه منتقل کردن. این خیلی مهمه، یعنی تمام این ریزکاری هایی که در باب رزق و اذان و خصوصیات، اینها همه منتقل شده به فقه و سعی کردن به اصطلاح امروز برای جواب پیدا بکنن. حالا در بحث رزق بودیم، هنوز مسئله رزق بودیم، عرض کردیم تا اینجا تاریخ روشن شد. یکی از صحابه که از طرف رسول الله به عنوان امام جماعت برای طائف انتخاب شد به نام عثمان بن ابوالعاص، آدم بدی هم نیست، مسندش من دو تا مسند داره، تصادفا در کتاب مسند احمد دو جا داره با فاصله زیاد، مسندش تمامشو خوندم هر دو مسندش، چون یک چیز عجیبی که ما دیدیم در این کتاب مسند احمد داره. بعضی ها اصولا با این که حالا همون طور اهل سنت احادیثشون باز نیست که سالم مونده، مثلا مسند احمد جابر خیلی مسند مفصلی هم هست، مسند جابر بن عبدالله معظم احادیثش قشنگه، حالا شاید اول مسندش هم مسند ابی بکر معظمش غلط خلوطه، معظمش بیروح هست، یه چیز مزخرفیه، نمیدونم چرا احادیث اینا چطور، ولی که هنوش مثل همه دیگه فرق نمی کنه. این مسند ابوبکر که در اولش نگاه کردم، هم الفاظش خیلی روشن نیست، هم معانیش پرت و پلاست، به خلاف این مسند جابر. مسند عثمان بن ابوالعاص هم انصافا خوبه، انصافش حقا یقال، حتی داره که یک نفری از طرف مغیرت ابن شعبه بود حاکم بسته بود که مثلا مالیات بگیره، مالیات اشعار بود، اینا عثمان بهش میگه چرا این کارو کردی، ولی روایت میخونه که اینا داخل بهشت نمیشن. همونجا بلند شد رفت به مغیره، گفت من دیگه از کار استعفا میدم، من حاضر نیستم این کارو، این آقا برام این حدیثو خون، من دیگه استعفا. این حدیثی هم که خونده پیش ما از امیرالمومنین سبحان الله، همین حدیثی که عثمان بن ابوالعاص خونده، دیگه وارد اون بحث نشیم. بله
آقا، ببخشید این در مورد معنای ازو داره که این تبدیل به لزانه کسبا هم داره،
میگم احتمالاً هم کسبا بودن، اون اجرای بعدی رو به اون زدن، شاید هم تو نسخه کسبا هم بوده، راست احتمال داره. بله، بعد میگه بعد از اینکه دقت کنین چقدر میخوام بگم فروع مسئله، بعد میگه که بله قال اصحابنا که مولا الرزق یکون به قدر الحاجه، این هم الان پیش ما روشن نیست، اگه بناست که اجرتی به مؤذن داده بشه مثل حرم و مسجد جامع و اینها، انصافش اگه شهریه بناست داده بشه لازم نیست به اندازه حاجت باشه، مثلا کار دیگه داره، کس دیگه داره، کمبودش از راه این بدیم، ظاهرا یک اجرت متعارفی حساب میکنن. ایشون میگه بر رزق یکونه به قدر، خیلی این فروع رو دقت بکنید، معلوم شه تمام این فروع، ریز ریز این فروع رو که اینا نوشتن، اینا هی محل احتیاج میشده و مراجعه به فقه میکردن، فقه سعی میکرده جوابش رو فتوا بده. بعد فرع دیگه، فانکان فی البلد مسجد واحد، حالا اون رزق بزن، رزق ما تدعو الحاجت و الیه، برای مؤذن بدن، برای امام جماعت بدن، برای خادم مسجد بدن، برای چایریز بدن، برای کارهای مسجد دیگه. تدعو ما تدعو لحاجت و علیم مؤذن جماعت کما سبب و امکان فیه مساجد. حالا قضی بکنیم باز هر مسجد برای مؤذن یه رزق بزن. ولم یمکن جمع الناسی مسجد واحد، خیلی عجیبه، رزق عددن من المؤذنین للمساجد به حیث تحصیل و به همول کفایه. فرض کن مثلا این منطقه صفایی اگه 5 تا مسجد داره برای یه مسجدش رزق بده، بقیه جلو اذان نگن، خیلی عجیبه. یعنی به محله محله گاهی میشه که بیش از حاجت در اونجا مسجد هست، اون مسجدی که مقدار حاجت بدن به حیث و تحصیل و به همول کفایه و یتعدا الشعار. خیلی تعبیر زیباییه، این تعبیرش خیلی قشنگه انصافاً. یتعدا الشعار یعنی مساجد شعار اسلامه. در هر جایی که شما مسجد دیدی اینجا اسلامی هستن، علامت این که شما تو شهرها بریم، فرض کنیم مثلا تو هند مثلا که کفار زیاده، اگر مسجد دیدین یعنی این شهر شهر اسلامی است، این ده اسلامی است. حتی اگر تو خیابون مثلا تو جاده کنار جاده مسجد دیدین میفهمین اینجا بوی اسلامه، مسجد ندیدین بوی اسلام نیست. این خیلی تعبیر زیبایی است که یه تعدد شعار. دیدم یک نفر یک کتابی نوشتین که امام مثلا صادق فرمون مفحص قطعات به اندازه آشیانه یک قطعات، قطعات همین موسی کوتری و قلمه این ککختی به سرمی قمری به اندازه این هم دیدم یکی نوشت خب مسخره است، این چی درست به اندازه آشیانه یک کفتر، خب این یعنی چه مسجد مثلا این ثواب داشته باشه؟ من یقین دارم که این مطلب مثلا این بیشور نفهمیده. مسجد رمز اسلامیته، به اندازه یک آشیانه کفترم به قول امام شما مسجد دیو کنار بیابون درست بکنید، افراد میفهمن که اینجا مسلمانی رد شده. خود مسجد حالت شعاری داره، غیر از این که مسلمان ها جمع میشن اصولا انسان تشخیص میده این منطقه منطقه اسلامیست، این بلد بلد اسلامیست. خیلی تعبیر زیبایی برده، به حیث و تحصیل و به همول کفایه به اندازه اون محل و یتعد شعار و این امکنه بلا مشقتن فوجهان مشهوران فی کتب خراسانی. حالا این اصطلاح هم بگم در میان مثلا مالکی ها یه رسمی هست، مثلا کتاب مالک به نسخه مصری ها به نسخه فلان اینجوری رسمشون اینجوری، در کتاب های مثلا احناف به خاطر مخالفتی که ابو حنیفه با ابو یوسف شیبانی و اینها، اونم یک جور. در کتب شافعی ها اصطلاحشون خراسانی ها و بغدادی ها، دو طایفه از علمای شافعی، علمای خراسانی و علمای بغدادی، این جدا کردنش مال اینه، مرادشون اصطلاح خودشه، مثل حوزه قوم و نجف ما مثلا زمان ما. فوجهان مشهوران فی کتب الخراسانی احدهما یجمعهم و یرزق فاحلا فقط و اصحهما لا یجمعهم بل یرزق الجمیع لعلا تتعطل المساجد. خب دقت بکنید، چون هدف از این بیت المال احیاء شعائر دینی است، یکی از شعائر دینی این که مساجد خیلی لطیفه، یعنی چقدر اینها فروع فراوانی رو که مبتلای و راه درست فقه هم همینه که فقه تو مردم منعکس بشه، هی مردم با مشکل رو بروشن هی فقه بتون جواب بده، این فقه توسعه میده. بل قال القاضی حسین از او و لعن تکثیر الجماعات و فعلها فی مساجد اکثر و فضیلتن من ادائها فی مسجد واحد. به عکس یک نکته ایست برای قوت یک شهر که مساجد متعدد باشه، نماز جماعت های متعدد باشه، اذان های متعدد باشه. دقت میکنه میگه این موجب عظمت دنیا اسلامه. و اذا لم یکن فی بیت المال ساعتون، فرع دیگه حالا پول نیست، حالا دهت مسجد هست پول نیست، بنده دهت مسجد پول نیست، بده دل اهم و هو رزق و مؤذن الجامعه. اول مسجد جامعه رزق بودن، بعد مساجدی که در درجه خود تمام اینا هم طبعا خب میدونی طبق قواعد ما هم قائلیم، و اذان و صلات الجمعه اهم و من غیره. باز اونجایی که به روز جمعه است اگه به همه ایام نمیرسه، فقط به اندازه یک روز نماز جمعه. بله. و یجوز للامام ان یرزق من مال نفسه، باز فرع دیگه خود ملک شخص حاکم اشکال نداره میتونه از ملکش بده. و لآهاد رعیت من مال نفسه، مردم یه کسی از چند نفر جمع میشن پول دارن میگن پول مؤذن ما میگه ایشون، اونم اشکال نداره. ببینید وقت باز دقت کار خیلی ظریفه، اینا آمدن باز فرع گذاشتن که اگر مردم میخوان بدن آیا مردم رزق بدن یا اجرت بدن، این دو تا با هم فرق داره. حالا من میخوام که عبارتش اینه، وحینه ازن یجوز ان یرزا کم شا و کیف شا و متاشون، دست خودشه به همه مساجد میخواد بده، به نصفشون بده، به عدد معین بده. فیرزق ما شا من العدد و مع وجود المتبرع و فوق، حتی اگر متبرع هم باشه. بعد فرعون بعد الان اون مسئله رزق و اجرت رو یک ظرافتی داره، چون بعد متعرض شده، من در اونجا متعرض میشم. فی جواز الاستئجار علی الاذان ثلاثه اوجب، اجرت برای اذان سه تا. اصحها یجوز للامام من بیت المال و من مال نفسه، اجرت ها. حالا فرق اجرت با فرق رزق اینه، رزق ماهانه است، شهریه است، اجرت رو اذان حساب میکنه. این یک نکته که اینه سابقا هم گفت. نکته از این لطیفتر اینه، میگه اگر بناس به عنوان رزق باشه میتونه بگه آقا بیا اینجا اذان بگو ماهی مثلا 10,000 تومان بتونید ماهی، اما اگر به عنوان اجرت باشه اینطور نمیشه. خیلی لطیفه. اگر میگه نه من از پول خودم میخوام بدم، اجرت میخوام بدم، رزق بیت المال نیست، ماهانه از دقت میکنی نکته فقهی رو؟ میگه اگر با عنوان رزق باشه میتونه بگه بیا از آن بگو ماهانه 10,000 تومان. اما اگر فرض کنید یک تاجر میخواد تبرع کنه، من با مثال یه شخصی یا 10 نفر جمع کردن، بقالام جمع شدن، پول جمع کردن، میخوان به این آقا بدن، اینا اگر بخوام بهش بدن میتونن بهش بگن که آقا تو بیا اینجا از آن بگو ماهی 10,000 تومان. میگه نه اون نمیشه، حاکم میشه اون نمیشه. این رو فرق بین رزق و اجرته. میگه اگر اجرت شد میشه داخل در باب اجاره، باید عمل معین باشه، ماهی 10,000 تومان معین نیست، باید بهش بگم بیا تو اینجا 3 ماه از آن بگو اینقدر، 3 ماه، این میشه اجرت. اما خیلی نکته لطیفه، خیلی فکر کردن حساب برم. اما اگر بیت المال شد میشه گفت مثل بقیه کارگرایی که اصلا تو یعنی کارمندای دولت، تو بیا اینجا کار بکن ماهی اینقدر. لذا اگر از بیت المال بود میتونه بگه ماهی اینقدر، اما اگر اجرت بود مردم خودشون میخوان بگن، مردم نمیان به این طرف بگن تو بیا از آن بگو بهت ماهی اینقدر میگی، این ماهی اینقدر قراره، این معامله باطله. باید بهش بگن تو بیا از آن بگو 3 ماه اینقدر بفنگی، 1 ماه اینقدر، 2 ماه، معین بکنن چند ماه. ماهی اینقدر با رزق میسازه. نکته روشن شد؟ یکی از فرقهای اساسی بین رزق و اجرت اینه. تو بحث قضا هم بود که قاضی رزق میتونه بگیره اما اجرت نمیتونه. در بحث قضا هم همینطور، به قاضی میگن آقا تو اینجا قضاوت کن ماه اینقدر، این درسته رزق میشه. اما انصافا هم فرع لطیفی، یعنی تنبه لطیفی پیدا کردن. اما اگر بنا شد اجرت، اجرت میشه تو باب اجاره، در باب اجاره مثل بیعه طرفین باید معین باشه مقدار عمل، ماهی اینقدر، خب چند ماه این اذان بگه 3 ماه 4 ماه، این نمیشه. اگر اجاره شد بهش میگه آقا بیا اذان بگو 3 ماه اینقدر بهت میدیم، 5 ماه اینقدر بهت میدیم، این میشه اجاره. اما در رزق نه. حالا به هر حال من وارد بحث، چون یک فروع لطیفی دیدم در اینجا داره در کتاب اینا آمده، متاسفانه این فروع در کتاب ما هم نیامده. ایشون میگه یجوز لله، این اون رزق بود، حالا استیجار. استیجار میگه سه وجه هست. یجوز للامام استیجار، استیجار به این معنا تو بیا اینجا 3 ماه از آن بگو اینقدر بده اجرت میدیم. سلاست اوجه اصحها یجوز للامام، 1 امام بده از بیت المال، 2 امام بده از خودش، 3 مردم بدن از خودشون، چه اهل محله چه غیر محله فرق نمیکنه. این استیجاره، مردم که بدن استیجاره و فلان و حالا بعد ناقلش که کی گفته حالا اونو بلش بکنیم، چون علمای خودش فلان و قطع بی فلان و فلان الان. و ثانی، پس رأی اول این است که استیجار جایزه از بیت المال، از مال شخصی امام، از مال تجار، حالا اون تجار ساکن محله باشن، اصلا ساکن اون کشور نباشن، پس اون چند تا ایرانی هستن ساکن بس مثلا استرالیا، از اونجا پول میفرستن، اشکال نداره مسجد پول بدن، اجاره بدن، اجرت بدن به این. الرأی الثانی لا یجوز الاستیجار لأحد غیر از رزق استیجار. بعد و به قطع الشیخ ابو حامد که اون همون غزالیست، و فلان اسم برده دیگه، من نمیخوام اسمشون رو برم. غیر از شافعی هم ادعی رو اسم برده که اونا گفتن نمیشه لا یجوز. این لا یجوز هم همون است که در کتاب ما ادعا اجماع کرده آقای خویی. این لا یجوز در اینجا نقل میکنه از ادعی از فقهای شافعی و از اوزاعی که فقیه معروف شام الان مقرش تو بیروز معروفه و ابو حنیفه و احمد و ابن المنذر اینا هم نقل کرده که اینا هم گفتن لا یجوز. شیعه هم که آقای خویی نقل کرده همین لا یجوزه، قول دوم. و ثالث یجوز و لل امام دون آحاد ناس، امام حق داره اجرت پش بده اما مردم خودشون جمع بشن به معذر بدن نمیشه. و دلیل جمعی ظاهر ما ذکر رو مسند فلان قال اصحابنا بله اذا جوزنا لل امام الاستئجار من بیت المال فانما یجوز حیث یجوز و رزق، ولی یکیش اجرت یکیش رزقه، ماهانه است، رزق یعنی ماهانه شهریه بش بدن. بله بعد قال فلان و ان استأجر من بیت المال، اگر اجاره کرده از بیت المال لم یفتقر الى بیان المده، یعنی رزق و اجاره از بیت المال مدت نمیخواد بگه ماهی اینقدر، بل یکفی ان یقول استأجرت که لتؤذن فی هذا المسجد فی اوقات الصلاة کل شهر بکذا، ولو استأجر من مال نفسه، اما استیجار از مال امام او من آهاد الناس ففی بیان اشتراط المده وجهان اصح ها ما علی اشتراط. اما اگر امام از بیت المال نمیده، مال خودش میده یا مردم دارن میدن، اگر اجرت بود باید مدت معین بکنه، اجاره است باید مدت معین بشه. پس اگر از بیت المال بود چه به عنوان ماهانه چه به عنوان اجرت مدت نمیخواد، اگر از مال نفس امام بود یا مال آحاد مردم بود به عنوان اجاره بود مدت میخواد.
اجاره مرحوم و اجاره بیت المال،
چون میگه اجاره بیت المال در حقیقت همون مسئله چیز دیگه، مثل رزقه، اجارش هم مصالح عامه است، کارهایی که شؤون بیت الماله،
بالاخره اصل
اجاره است. بله اشکال داره، انصافش اشکال داره. این راجع انشالله فکر میکنم دیگه مطالب روشن شد. و انصافا هم ظرافت داره، بعضی از این فروع فقهی خیلی لطافت و ظرافت داره. این به نظر من نتیجهش اینه. بعد بله بعد یه فرع دیگه مطرح کرده که الان تا حالا ما اینجا در کتاب خویان نبود، بحث این که برای اقامه هم میتونه اجرت بگیر یا نه، ولی اقامه تدخل فی الاستئجار للاذان ولای است یجوز الاستئجار للاقامه وحدها. حالا اون بحث چون اقامه اصلا ماهیتا با اذان فرق میکنه، یک مقداریش برمیگرده به ماهیت اقامه. بعضی از روایات ما هم داره که اصلا در روایات اهل سنت هم داره که وقتی اقامه گفت که اذان داخل نماز شده، اذان داخل نماز نیست. این دیگه چون بحثی داره که باید توی اقامه متعرض شدن و شدن، اینجا فعلا وارد نمیشه. بله بعد آمده سر فرض دیگه، اجاره نباشه جعل باشه. اذا انشرت له الامام الجعل من بیت المال، هر کسی که اذان بگه اینطوری جعل بینه. لم یشترط ذکر آخر المده، پس یکی رزق، یکی اجاره است، یکی جعل از بیت المال. و انشرت جعل بگه آیون هر کسی اینجا بخواد اذان بگه من ماهی 5000 تومان بهش میدم، دقت کنید من ماهی، این جعاله اینجا آیا میخواد یا نه، احد ما یشترط کل اجاره، باید مدت معین بکنه. بعد قال صاحب الذخائر الفرق، وقت یک فرق فرق روشن شد، فرق بین اجاره و رزق، الفرق بین رزق و اجاره، تا حالا دو تا فرق روشن شد. فرق دیگه ان الرزق یعطیه کفایته هو و ایاله ول اجره ما یقع به ترازی، دقیقه میگه اگر میخواد از بیت المال ماهانه بده باید ایالش و فرزندانش و حاجتش حساب بکنی چه مقدار طبق ایال، چون جزء حوایج مسلمینه. اما اگر میخواد اجرت بده احتیاج نداره، ممکنه این شخص خودش میلیاردر باشه، میگه من اذان میگیرم صدام خوبه اینقدر پول میگیرم. این فرق دیگه روشن شد چند تا فرق. پس فرق دیگه در باب بیت المال و در باب اجرت اینه، در باب اجرت فقر حاجت مطرح نیست. آمن میلیاردرم صدای خوبی داره، بعضی هم مثلا نرمان پولای عجیب میگنن توی مده های راستی دوخ چند میلیون در هر شب میگیرن علایه حاله چیزهای عجیب غریبی نرمان کنن. پس یک فرقش هم اینه که اگر به لحاظ این که این مثلا ادا درست میکنه و قشنگ اذان میگه و صدای خوبی داره، پولم خیلی زیاد داره، میگه این اجرت من پول میگه، این حالا اذان میگم. اما در بیت المال باید شؤونش مراعات بکنه، این فرق دیگه. ولی فرق بین رزق و اجره، ان رزق ان یعطیه. البته ممکن شما بگید نه، در رزق هم در ماهانه هم همینطوره، میگه من تو رو استخدام کردم اینجا ماه اینقدر اذان، بگید پول داشته باشی نداره. ایشون میگه نه، اگر بناس به عنوان رزق باشه و ماهانه بیت المال، باید مصالح مسلمین مراعات بشه، پول به اندازه مصالح مسلمین داده بشه، نه اینکه به عنوان اون کار. ولی اجره ما یقع به ترازی، این راجع به یک مقداری از فروعه. بعد یک فروع خیلی لطیف دیگه هم داره، دیگه نمیخوام چون دیگه کلا از بحث خارج میشه. تا اینجا فروعی بود که راجع به تر استیجار و رزق و کیفیت فروعی که در کلمات اینها نقل شده بود.